پرورش دهنده نمونه کشوری ماهیان زینتی در سال 98 رو از کار و کوشش و تلاش در حوزه تولید ماهیان زینتی خسته نکرده و همچنان در تلاشند به جهش تولید در این بخش کمک کنند.
در مورد انزادات ماهیان زینتی ما نیاز داریم که بتونیم با انواع کشورها تعاملات مالی و بانکی داشته باشیم که خب این که ما نداریم این مسئله رو خیلی ما رو محدود کرده برای مسئله صادرات و ما با هر کشوری و با هر جای دیگه که مذاکره میکنیم اکثرا به دلیل نبود اون تراکنش های بانکی رایج در جهان ما با مشکلات متعددی تو این زمینه مواجه میشیم. اگه بخوام اختصاصی در مورد مشکلات صنف ماهیان زینتی بگم چون حالا موردی گفتم تقریبا جنبه عام داره. در واقع ناشناخته بودن این صنعت در ایرانه. ما با اینکه سالهاست داریم در این زمینه کار میکنیم، فعالیت میکنیم، صنعت آکواریوم در ایران هول و هوش شاید 100 سال قدمت داره، اما متاسفانه همچنان خیلی محجور و بی‌نام و نشان باقی مونده. شاید مثلا به شما بتونم بگم که طولش مثلا 20 ساله که توی شیلات ایران ما دفتر آبزیان زینتی داریم، شاید کمتر حتی، و بسیار هم این فضای ضعیف از اداری و ساختار اداری ضعیفه و به خاطر همینه که ما تو اکثر مواقع در موقع گرفتن پروانه ها، در زمان مجوزهای بهداشتی، در زمان مراجعه به اداره بیمه برای بیمه کارکنان، در مواجهه با مالیات برای گرفتن اون امتیازهای مالیاتی که دولت برای تولید کنندگان قرار میده، اون معافیت‌های مالیاتی، ما همیشه مشکل داریم. همیشه ما در جنگ هستیم که خودمون رو ثابت کنیم. بابا ما هم تولید کننده هستیم. تا میگیم ماهی زینتی، میگم نه ماهی زینتی که نیست. میگم خب بابا ماهی زینتی هم بخشی از کشاورزی، در زیر مجموعه کشاورزی، زیر مجموعه شیلات، زیر مجموعه دامپزشکی. چرا به ما که میرسه شما میگید که شما نه، شما عضوی از خانواده کشاورزی نیستید؟ خب پس چجوریه؟ همه جا ما عضوی از کشاورزی هستیم. اینجا که میرسه که بخوایم اندکی از امتیازات دولتی هم استفاده کنیم، ما دیگه عضوش نیستیم. این واقعا فکر کنم بزرگترین چالش همه تولید کنندگان ماهیان زینتی، اگرچه بخشی از این چیزی که من خدمتتون عرض میکنم بعضا تو بعضی از استانها خب بهتر و تو بعضی از استانها بدتر، یعنی بعضیش استانی هم بهش نگاه میشه. یعنی انقدر مدوچار چالش هستیم که چند سال پیش بحث بر این بود که اصلا ما اسم ماهیان زینتی رو حذف کنیم و تبدیلش کنیم به ماهیان گرمابی، فقط برای اینکه بتونیم از تسهیلات بخش کشاورزی بهره برداری کنیم، استفاده کنیم. به هر حال اینا مشکلاتیه که در این بخش وجود داره و چنانچه که این مشکلات کمتر بشه یا احتمالاً رفع بشه، مطمئناً ما شاهد جهش بسیار خوبی در بخش تولید ماهیان زینتی خواهیم بود.
بیشک تسهیلگری در راه تولید کنندگان و کمک به اونها میتونه مسیر رو براشون هموارتر بکنه. ما هم آرزومندیم که این اتفاق بیفته انشالله در دولتی که جدیداً تشکیل شده. متشکریم از شما عزیزان شرمنده که همراه ما هستید با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. درود بر شما شنونده های محترم که پای برنامه هستید همچنان و قراره که این بخش رو بشنوید، بخشی که دوستداران خاص خودش رو داره، کشاورزی و کسب و کار و کسایی که برای ما سوال ارسال میکنن و ما این سوال ها رو میپرسیم از جناب آقای دکتر گلفرو که یار همیشگی برنامه هستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر باشه، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود میفرستم برای این انرژی فراوانی که در برنامه و شما خانم نوازنده دارید.
سلامت باشید
و رونق میدید به این برنامه.
بزرگوارین، متشکرم. این انرژی رو ما از شنونده ها میگیریم. من الان دلم بخواد که اسامی برخیشون رو بخونم، جناب آقای محمد شفیان از مشهد، حتی خانم رجبی از تهران گفتن شنونده هستم، خانم بنفشه از شیراز گفتن که من برنامه رو دوست دارم، اگرچه چیزی از کشاورزی سرم نمیشه ولی دوست دارم که گوش بکنم، و دوستان دیگری که اسمشون ننمیشن وقت شمارهشون هست 0911-6140-912-5647 گفتن شنونده هستیم. متشکرم و آقای شفیعیان از مشهد اتفاقا یه موضوع رو مطرح کردن. آقای دکتر گفتن راستش من زمینی دارم، خیلی هم علاقه دارم که بیام وارد حیطه کشاورزی بشم، ولی اصلا هیچ ایده‌ای ندارم. و خانم رجبی رازی که گفتن شنونده هستم، گفتن که از پدر و مادرم یه زمینی به من و برادرم به ارث رسیده، برادرم میگه که بیا با هم شریک بشیم پرورش خرگوش را بندازیم، میگن خیلی سود توش هست. حالا یه سوال خیلی جالبه آقای دکتر، خرگوش رو من نشنده بودم، حالا چه جوری داستانش از شما بشنویم، بفرمایید.
خب میدونید که اولا من فراموش کردم روز خبرنگار رو تبریک بگم.
متشکرم.
و من به عنوان اولین نشریه کشاورزی بعد از انقلاب، خب افتخار دارم که دو تا مجله کشاورزی و گلچین تغذیه و تندرستی رو
ما به شما در واقع باید تبریک بگیم آقای دکتر، که این همه سال زحمت کشیدین در حوزه خبرنگاری.
ولی خب برای من تازگی داشت که خرگوش هم میشه پرورش داد.
بله.
شما میدونید که خرگوش گوشتش مکروهه.
بله.
و حرامه، نمیتونی ما استفاده.
حالا نمیدونم برای چی کسی بهشون یه همچی پیشنهادی داده، گفتن که سود زیادی داره. حالا پیشنهاد شما برای عزیزان چی هست؟ اگر که بخوان وارد حالا پرورش حالا طیور یا حیوانات بشن، یا آقای شفیعیان از مشهد که گفته نمیدونم با این زمین چی کار بکنم، حالا تو منطقه مشهد به نظرتون چه کسب و کاری تو حوزه کشاورزی را بندازن خوبه؟
حالا خرگوش رو گوش
صداتون قطع و وصل میشه آقای دکتر.
الان پرورش الاغ خیلی رونق داره.
من.
و حتی این ضایعات هم که داره بسیار گرون شده و استفاده های فراوان داره. اگر ما بتونیم پرورش در مناطق گرمسیر و کبیری شتر رو ملاش رو بدیم برای پرورش و الاغ رو هم اضافه کنیم بهش، اینها سودای فراوانی دارن. و من توصیه میکنم که دنبال اینجور فعالیت ها برن.
درسته. حالا شتر رو شنیده بودیم آقای دکتر گلفرو، همین اطراف تهران هم سمت ورامین هم شتر داری زیاده. حالا نمیدونم حالا مشهد چجوری هست، ولی الاغ هم که شما اشاره فرمودین، بله همین اطراف تهران سمت احمد آباد اون طرف ها این کار رو دارن انجام میدن. من توی برنامه با یکی از همین تولید کننده ها و یکی از همین پرورش دهنده ها صحبت میکردم، سن و سالی هم نداشت، یه آقای جوانی بود. مثلا میگفتم چجوری استفاده، مثلا میگفت شیر همین الاغ رو میگفت به ما تلفن میزنن، بعد میان اینجا سفارش میدن، وای میسن با این شیر رو میدوشیم و میبرن، یعنی اینطور که اصلا نمیمونه محصولش، چنین چیزی میگفت انقدر پرفایده است.
برای اینکه یک داروه
بند.
شیر الاغ به عنوانی که کسی بگیره صبحانه شیر درست کنه بخوره یا غذا، اینا نیست، داروه. مثل شتر، شیر شتر اونم داروه، ولی هر کس شیر شتر رو بنوشه تا یه روز دو روز باید بخوابه، یه حالت تغذیه اینچنینی داره و سودش هم فراوونه. الان یواش یواش خیلی از علاقمندان به کار کشاورزی به این سود دارن سوق پیدا میکنن، ولی باید حتما روش نگهداری و پرورشش رو بدونن. همونچون که در 20-30 سال پیش یواش یواش شترمرغ رو ملاش قرار دادن، توسعه دادن.
بله.
و الان به جایی رسیده که ما یکی از کشورهای معتبر پرورش دهنده شترمرغ شدیم و به اضافه شتری که در کشورهای عربی الان شتر رو خیلی واقعا سود ازش میبرن. و اگر از خرگوش بیرون بیایم، همون خر خودمون رو میتونیم پرورش بدیم.
بله.
و نه تنها شیرش، بلکه فضله شتر خیلی مطالب متعددی داره. اینا رو میگم که یواش
همطور فضله الاغ اونم همینطور. بله فرمودید شتر. آخه
نه، حالا شتر جای خود.
بله.
داره، ولی فضله الاغ الان اگه که 5 تا الاغ نگه داره، از فضله هاش میتونه حقوق دو سه برابر بیشتر از حقوق دولتی داشته باشه. و اینا رو میگم که برای اینکه اینا
حالا مقایسه نمی کنیم آی دکتر، ولی خب به هر حال اینم واسه خودش کسب و کاریه دیگه. هر کاری رو به هر حال باید علاقه داشت و رفت سمتش و اینکه ببینی که شوق اینو داشته باشه که اون کارو گسترش بده. حالا اون گفتم اون آقای جوانی هم که اومد تو اون برنامه میگفت ما این کارو انجام میدیم و خیلی شوق داشت و میگفت اما از شاید اینم یه دونه یا دو تا الاغ شروع کردن، میگفت الان نزدیک 200 الاغ داریم.
خب ببینید یک سرمایه داغدار است این، و من خوشحالم که میبینم که شما الان گفتید 200 از الاغ رو پرورش میدن، ولی با دانش فنی پرورش رو بدونن اصلاح نژاد بکنن. هر الاغی رو نمیشه الاغ خطاب کرد، باید 100% این زایمانش و بعد تکثیرش و افزایش اون ارزش های ژنتیکیش اینا رو مد نظر قرار داد. حتی اون موقع هم گفتن الاغ از کجا میارن؟ از قبرس.
بله از قبرس میگفتن.
آره خب ما بتونیم اگر واقعا ژنتیک این رو با تلاقی افزایش بدیم خیلی خوبه. چه بسا الان گاوهای در ایران پرورش داده میشه که گاوهای محلی.
بله
درسته که بیشتر از 5-6 لیتر شیر در روز تولید نمی کنن، ولی در مقابل بیماری ها کاملا مقاوم هستن و این میتونه برای روستاها و مناطق روستایی خیلی مفید واقع بشه.
بله.
چون مقاومت در مقابل بیماری ها خودش مسئله واقعا.
حالا محصولات فراوانی هم دارن آیه دکتر گلفره که حالا حتی روغن الاغ هم میگن خیلی اونم مفیده، نمیدونم حالا برای چه بیماری هایی میگن، ولی خب اونم خیلی معروفه. به هر حال این که الان هم حالا اشاره فرمودین که اون نژادی که در قبرس هست، الان هم فهم میکنم تو کشور خودمون هم نژادهای مختلفی باشه که بتونن بهترین رو پیدا بکنن و کار رو از یه جای شروع بکنن.
خانم روازانی حالا شما خودتون گفتون چربی الاغ، من یادم میاد که در یک مرکز تحقیقاتی که در نورث کارولاینا بود به من گفتن که ما یک روغن کپل الاغ رو برای ما آوردن و ما $1 خریدیم، ولی این الان داره برای اینی که زخمها رو.
حالا این یه حوزه پزشکیه آقای دکتر، حالا ما اینجا صحبتشو نکنیم، حالا نمیدونم شاید به طب سنتی مربوط باشه، شاید رادیو سلامت راجعش صحبت بکنیم، ما حالا خیلی وارد این هیته نشیم. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم، ممنونم بابت همکاریتون، ان شاءالله که آخر هفته عالی داشته باشین، روزه گرمم ان شاءالله به سلامت پشت سر بگذری. متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه. بله رسیدیم به صفحه بیشتر بدانیم. در این صفحه قراره که راجع به ضرورت روش‌های اصلاح الگوی مصرف آب به خصوص از این حالا مزارعی که از پمپ‌های آب استفاده می‌کنن، از چاه استفاده می‌کنن برای آبیاری مزارعشون، راجع به این موضوع صحبت بکنیم، ببینیم که به هر حال در این بی‌برقی و حالا نمی‌خوام بگم کمبود برق و انرژی و کم آبی چطور باید استفاده بهینه داشت. میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر نیازی، معاون آب و خاک جاده کشاورزی. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد، ممنون که این فرصت رو به ما دادید.
متشکرم، سلام دارم خدمت شما و همین شنوندگان، خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. عرض کنم که حالا به هر حال مسئله استفاده بهینه از انرژی به خصوص انرژی برق بحثش داغ این روزا. الان این چاهای کشاورزی که هست و از این پمپای شناور که استفاده میکنه، اینا چقدر مصرف برق دارن آی دکتر و در شبان روز چقدر برق استفاده میکنن، چقدر نیازه که اینا روشن باشن؟
عرضم به حضور، ما در کل کشور حدود 430,000 چاه مجاز در کشور داریم.
بله.
230,000 از این چاه ها برقیه، ما باقیشم با سوخت‌های فسیلی کار میکنم. این 230,000 حلقه چاقو پخشن در کل کشور و تقریبا تا 4500 مگاوات برق مصرف میکنن. اگر بخوایم میزان مصرف را به کیلووات ساعت هم تبدیل بکنیم، حدود 14% برق کشور را حالا بخش کشاورزی، موتور پمپ ها و سایر اجراها که حالا کم و بیش اونها کمترن خیلی، ما داریم در سال مصرف میکنیم. امسال و سالهای قبل که بحث محدودیت برق بود، گرم شدن هوا و خوب استفاده مصرف خانگی بالا رفت، یک بخش کشاورزی همکاری به
صداتون قطع و وصل میشه آقای دکتر نیازی، اگر که جای مناسبی باشین.
من باید بس
آره همینجا باشین. متشکرم.
نه من تو مسیر هستم،
تو مسیر اگر
بدین پارکینگ نیستم.
بله متشکرم.
عرضم بزرگ، ما حدود 5000 برق مصرف میکنیم که داریم مدتی که داریم 3 ماه از برای مصرف خانگی، خب بله. روزانه 5 ساعت بستگی به حالا منطقه و شهرستان و استان همکاری کردیم، از ساعت 12 تا 5 و 6 بعد از ظهر چهار قطع شده و خب این فشار به شدت کم شده روی شبکه اصلی و این همکاری با بخش این بخش کشاورزی بوده با مصرف خانگی که خب خدا رو شکر، هرچند ما یک خسارتی هم هست، فشاری هم به بهره بردار ما تولید میشه، در تولیدات ما مشکلات ایجاد میکنه، ولی خب بحث همکاری است، بحث اینه که هم وطنهای عزیز ما در خانه ها مخصوصا شهرهای جنوبی که خیلی هم گرم هست یک همکاری با اینها بشه.
این تغییر الگو فکر کنین چقدر ضرورت داشته باشه؟ حالا بهینه سازی الکتروپمپ ها هست، حالا راههای مؤثر دیگه ای هست.
ببینید، ما و قانون موظف کرده وزارت نفت و نیرو را که این 170,000 حلقه چایی که الان سوخت فسیلی دارن را با یک برنامه زمانی مشخص برقی بشن.
بله.
خب بعد بخش از هزینه ها را وزارت نفت ما تقبل کرده که از محل همون یارانه سوخت پرداخت بکن. این خب یه پروژه از هرچند آهنگش خیلی کمه، ولی خب داره پیش میره. یه موضوع استفاده از پمپ هایی با راندمان بالاتر.
میشه واقعا برقشون رو تامین کرد آقای دکتر؟ چون الان میگم حالا این برنامه جدید و این حالا این دستگاه جدید، واقعا میشه برقشون رو تامین کرد؟ الان هم همینطوری مشکل دارن.
ما خب میدونید یه حلقه مثلا یک جایی ما شناور پمپی که در چاه قرار میگیره فرض 300 متریه 200 متریه، حالا بستگی به منطقه متفاوته، ولی خیلی جاها مثلا تا 100 کاوات 100 کیلووات قدرت اون موتوره، خب نمیشه مثلا با روش های دیگه ای تامین برق کرد چون برق مورد نیازش بالاست. البته یک تسهیلاتی وزارت نیرو الان در اختیار کشاورزان قرار داده که بتونن با این پنل های خورشیدی بخشی از برقشون رو تامین کنن که خب یه پروژه استاره پیش میره. ولی عرض کردم ما الان 2-3 کار رو داریم انجام میدیم. یکی این که پمپ های استفاده میکنیم که راندمان بهره‌وری این پمپ ها بالاست، یعنی برق مورد نیازشون کمتره در حالت دبی واحد. این یه کاریست که خب مشغول هستیم. یه عرض کردم دنبال پنل های خورشیدی هستیم که فشار بر شبکه ملی کمتر بشه، این اقداماتیه که خب داریم انجام میدیم.
بله آقای دکتر نیازی، آیا فکر میکنید که نوع آبیاری حالا مزارع بر استفاده از اون پمپ تأثیر گذاره؟ مثلا اگر آبیاری سطحی باشه، موضوع قطره بارانی، اینا در انتخاب اون پمپی که حالا استفاده بهینه ازش کرد، یه نوع برق کمتری مصرف بکنه یا مشکلات کمتری داشته باشه، اینا تأثیر گذاره؟
حالا اینجا اتفاقا برعکسه. ما وقتی که سیستم را سامانه آبیاری توسط سامانه آبیاری مزرعه آبیاری میشه، یعنی یه پمپاژ ثانویه میخواد، چون یه هدی ایجاد باید بکنیم 70-80 متر سر آبپاش که این آبپاش کار بکنه.
بله.
اونجایی که ما غرقابی آبیاری میکنیم، یعنی هده مجدد را نمیخوایم، پس برق مصرفمون کمتره. برای خود پمپ هم فرقی نمیکنه، یه تخصیص وزارت نیرو داده، یه پمپی داخل چاه قرار گرفته، یه ارتفاعی رو باید پمپاژ بکنه.
من
فرقی نمیکنه که مزرعه میخواد برای خود پمپ، فرق نمیکنه مزرعه بخواد غرقابی بشه یا سامانه بیاد تحت فشار. اگر سامانه باشه خب یه پمپاژ مجددی هرچند کمتر، ولی خب میخواد دیگه دور. ولی خب بالاخره اون فناوری جدیده دیگه، انشاءالله سامانهای
بله.
نوین آبیاری باید اجرا بشه.
فکر میکنید پیش نیاز خاصی داشته باشه این کارها؟
نه ببینید، بحث الان بحث همکاری ماست با بخش، وگرنه خب در وقتی که هوا خنک‌تر میشه پمپاژ با پمپ‌های ما دوباره برمیگرده به 24 ساعت، فقط باید استفاده بکنیم از پمپ‌هایی که یعنی فناوری به کمک ما بیاد، راندمان را در بس ایستگاه پمپ‌هاش بالاتر ببریم.
بله آقای دکتر نیازی، اگر که فکر میکنید نکته مهمی وجود داره که کشاورزان تولید کننده ها باید بدونن، لطفا از این تریبون استفاده بکنید و به گوششون برسونید، بفهمید.
ببینید من حالا بخشی از کشور، بخشی از تولید کنندگان ما واقعا متضرر میشن از این که روزی 5-6 ساعت چاه موتورشون برقشون قطع میشه، که من تشکر میکنم از تک تک این عزیزان، لطف بسیار زیادی میکنن نسبت به بخش حالا مجموع مخصوصا وزارت نیرو، چون که خب ما بهره‌وردار این دوستان هستیم، بهره‌وردار بخش شهری هستن و کمکی میکنن به شبکه نیرو. و حالا من خواهشم با اینا که همکاری انجام بشه، انشالله که یه 15 روز یک ماه دیگه این بحث محدودیت منابع برقیمون هم رفع بشه، ما بتونیم دوباره شبکه حالت نرمال خودش را طی بکنه. و حالا خواهش بعدی هم اینه که بالاخره استفاده بشه از پمپ هایی که راندمانش بالاتره. حالا اینم خواهش بعدی ما باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
تشکر دارم از شما.
خواهش میکنم. ممنونیم از شما جناب دکتر نیازی، معاون آب و خاک جهاد کشاورزی. عصر خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. واقعا صمیمانه متشکرم از اینکه همراه ما بودین. ابتدای برنامه عرض کردم پیام برامون ارسال بفرمایید و فرستادین پیام رو، در گفتگوها در واقع نظرتون رو گفتین. آقای محسن از تهران متشکریم. بله راجع به پرورش اولاق هم شما نظر دادید، ممنونم. 0915005 نوشتین که من 2 هکتار زمین دارم، 4 ساعتم آب داره این زمین، نمیدونم چیکار بکنم و چه کسب و کاری را بندازم. حتما روز یک شنبه شنونده ما باشید. من راجع به سوال شما حتما از آقای دکتر گلفرا جویا خواهم شد و پاسخی برای شما میگیرم. بازم تا موقع فکراتونو بکنید، یه پیام جدیدتر بهش ارسال بکنید. اگه خودتونم باز فکری دارید با ما در میون بگذارید. خیلی ممنونم از شما، متشکرم که مجله کشاورزی رو از خودتون میدونید، از آب و خاک کشور عزیزمون ایران میدونید. ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کارگر و کارآفرین دو تا همکارن در خط مقدم نبرد اقتصادی. امروز ما دچار نبرد اقتصادی هستیم که جنگ اقتصادیه. این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله اول انقلاب جنگ تحمیلی است. اون جنگ نظامی تحمیلی بود، این جنگ اقتصادی تحمیلی است. آمریکا یه جور، کشورهای همراه آمریکا یه جور دارن با ایران اسلامی، با جمهوری اسلامی در واقع می جنگن. جنگ اقتصادی است. در این جنگ اقتصادی که ما داریم، خط مقدم و جبهه جلوی خط متعلق به کارگر و کار آفرینه. اینا
یعنی باید ولی من نظرم این قسمت قضیه نبود. نظرم اینه که شما که دارید با آمریکا مبارزه میکنید قدر کار خودتونه بدونید، یعنی کارگر و کارآفرین در خط مقدم این مبارزه است. هرچی شما خوب کار کنید، هرچه به خوب کار کردن شما کمک بشود، این در این نبرد اقتصادی موثره. اینم نکته دوم. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
عصرتون بخیر باشه. از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما گفتگو میکنیم. مثل همیشه سامانه پیمکه 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. اما به اطلاعتون میرسونیم که مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه فردا جمعه 19 مرداد از ساعت 19 در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار خواهد شد. عرض کردم که سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. برخی از دوستان پیامک ارسال کردند از اقصا نقاط کشورمون به ویژه تهران گرم و این فرمایند که برقشون مداوم و مکرر قطع میشه، هوا خیلی گرم هست و نمیتونن از وسایل سرمایش استفاده کنن. تقاضا دارم که رعایت بکنیم حال هم رو و این تقاضای مخاطبان شبکه رادیوی اقتصاد هست که پیامشون رو به گوش سایرین برسونیم. لطفاً ساعت اوج مصرف برق که از ساعت 12 ظهر تا ساعت 16 و از طرف دیگه از ساعت 18 تا ساعت 23 هست، از استفاده از وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی، اتو، جارو برقی پرهیز کنید عزیزان، تا به این شکل رعایت کرده باشیم الگوی مصرف برق رو و البته انرژی رو. و در پویش انرژی وزارت نیرو ستاره 1521 مربع هم بد نیست شرکت کنید.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم